سوانی رو
تمام کرد. خیلی ها ساده سرم خوندیم. خیلی خب، مسئله سابق حرمت تکسب به مسکرات مایه بالاصاله است. عنایت بفرمایید، چارچوبه کلی میشه همون چارچوبی که تا حالا باش آمدیم جلو، که اگر نجاست بر عنوان اولی شیء اثبات بشه، بعد اون موقع این شیء به خاطر عنوان نجاست در اون قضیه شرطیه شرکت میکنه که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنا. به انضمام حاشیه‌ای که شیخ به این نظریه داشتن، که این نظر مبتنی بر اینه که نهی به شیء نهی از جمیع آثارش باشه، ما میگیم باید ببینیم اگر منفعت محلل اینه میداشت، بعد اون موقع یه حرف درسته، اگر میداشت نه، حرم شیئا صادق نمیشد، ولو این که نجاست بر شیء ثابت میشد. حالا یکی از مصادیقی که باز مشهور او را نجس میدانند و از کانال این نجاست همین حکم را ثابت کردن، مسئله در واقع خمره. حالا عنایت کنید، اینجا ما تو عبارت سه تا عنوان داریم، یکی خمره، یکی مسکر مایع بالاصاله است، یکی فقا. این سه تا عنوان از جهت ملاک بحث واحدن اینا، یعنی باز نجاست برای اینا ثابت میشه، بعد ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه میاد با سیستم مشهور، با سیستم ما هم، ما ولو اینکه گفتیم منفعت محلله مقصوده، باز حرفو قبول داریم که اگر شارع یه جایی نفی کرد آثار و منافع محلله شیرا، دوباره ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. و اینجا قطعا از این سه عنوان شارع مقدس نفی آثار مقصوده کرده مطلقا، پس ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه صادق میشه. اجماع هم داریم، کسی هم روی این بحثی نداره، فقط بحث اینجاست چرا سه تا عنوانو به کار برده، خمر و مسکر مایع بالاصاله و فقا. تفکیک این سه تا هم به خاطر روایته، یعنی سه تاش منصوص در روایات نجاستشون، سه تاش منصوص در روایات نفی آثارشون. این یه نکته. ولو این که از بین این سه عنوان مسکر مایع بالاصاله شامل اون دو عنوان دیگه، یعنی خمر و فقا میشه، اما ستاش خصوص منصوصن. یه نکته. نکته بعدی این که در مورد فقا ما شبهه در واقع حکمیه کن نداریم، و البته چرا میگم کن نه، چون ظاهرن این شبهه از همون زمان حضرت بوده نه الان. یه بار ما میگیم که مثلا حضرت حکمی رو بر موضوعی بار کردن، اون موضوع یه روزی معلوم بوده امروز مجهوله، مثل بسیاری از احکامی که سر یه سری حیوانات داره بار میشه تو کتاب اطعم و اشربه و صید و ذبائح شما داشتی، بعد اون حیوان مثلا اون روز معلوم بوده امروز نمیدونیم. داشتیم موارد شهید میگفت که بعضی از موارد که انها الیوم مجهولتون، اون روز معلوم بوده امروز مجهول. یه سری عناوین، یه سری یه جاهایی داریم نه، که انه خود اون روز هم محل اشکال بوده، مثل فقها که روایت دارد که سوال کردن از حضرت که آقا این فقها چیه یا حکمش چیه، بعد حضرت حکم رو فهمودن که نجاست و حرمت، بعد حضرت سوال کردن از چی گرفته میشه، راوی نمیدونست، بعد راوی گفت که تو بازار میگن اینا میگن فقا غیر خمره، بعد حضرت فهمود خمرون استسقره و ناس، این روایت معروف ایتیکش، این در جواب به یه شبهه است، خمرون استسقره و ناس مناسبت و سوال و جواب داره، سوال چی بود که اینو حضرت فرمودن، که انه تو خود اون روز هم کسانی که تو بازار رفت و آمد میکردن آخرش براشون معلوم نشده بود از سائلین که این از کجا میاد، چجوریه، حضرت فرمودن نه، این هم مست کننده است، این هم نجسه، این هم چجوریه، و خمرون استسقرم. به خاطر اینکه در خود زمان حضرت ما اون منشأ اصلی رو نفرمودن، فقط فرمودن آنچه رو که تو بازار بهش میگن فقها، خمرون استسقرم الناس، صدقش شده، صدق عرفی کلمه فقها تو بازار مسلمین اون روز. تا امروز هم فقها همونطور فتوا میدن، میگن هر آنچه را که در بازار اسمش رو میذارن فقها، او حرامه. چون شرابی که از جو گرفته میشه اسمش نبیزه، اسمش فقها نیست. این که میگن آب جوه، نه، اونی که اسم از آب جو گرفته میشه اسمش نبیزه. بالاخره پس عرض کردم سه عنوان اینجا داری، این سه عنوان هر کدوم منصوص بالخصوصه، چون منصوص است موردش، همه فقها هم این سه عنوان رو مستقلن ذکر میکنن، ولو که از جهت عام مخواست ممکنه یه عنوان شامل دو عنوان دیگه بشود. این نسبت به حکم. خب پس برگردیم موضوع ما، این سه عنوان محمول ما نجاست با سیستم مشهور، با سیستم ما محمول ما نفی آثار مقصوده، دوتاش وجود داره تو ادله، نتیجه میشه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اجماع هم داریم، روایت هم داریم، کسی هم دعوا اینجا نداره، تمام. حالا از جهت حکم یه روایتی ما داریم که ممکنه استثناء باشه، میخواید همین تیکه رو بخونم تا روایتم توضیح بدم؟ عبارت روایتم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المسئله السابعه یحرم التکسب بالخمره، یک، و کل مسکر مایعن، اون قید بالاصاله رو که میارن فقها برای اینه که بعدا اگر مسکری باشه، جامد باشه، اما در بعضی شرایط بتونه تبدیل به مایع کنه، و از محل نزاع بره بیرون، که قید درستی هم هست، قیدش از جهت علمی احترازیه، از جهت علمی تو کتاب علمی و قیدشو میارن که مسکر مایع بالعرض رو خارج کنن، اما اگر نیارن عبارت ناقص نیست. چرا؟ چون کل مسکر مایع، مایع وصف عنوانیه برای شیئه، قطعا اوصاف دخالتشون حداقل احترازی هست. اصول خوندید احتراز معناش چی بود؟ ثبوت الحکم عند ثبوت الوصف و سکوت از ما عداش. نمیخوام از ما عداش نفی حکم کنه، همین که سکوت کنه برای ما کافیه. مایع وصف عنوانیه، شیئی که ذاتاً جامده بهش نمیگن مایع مگر بالعنایت والمجاز. پس همین که گفت مایع، خودش میره به سمت مایع بالاصاله و حکم نسبت به بقیه سکوت پیدا میکنه. همین که سکوت پیدا کنه اثبات نمیشه برای بقیه، نیازی به مفهوم در اینجا وجود نداره که بعد ما نتونیم با مایع اون مفهوم رو بگیریم و بگیم یه قید بالاصاله بیاریم تا بالعرض را خارج کنه. ولو از جهت علمی اگر قیده بیاد، از جهت علمی کار خوبیه، اما نباشه حکم خراب نمیشه جمله جانه.
اون مسکری که جامعه بوده
و مایع
شده
به حیرتش مایع میگن،
چون من
از همه تلفظ جامعه بودنش. صدق عنوان مایع انصراف داره به مایع بالاصاله، مگر اینکه توسعه بدیم. وقتی اینا دارن تو کتاب علمی میان در مورد مسکرات صحبت میکنن، شأنیت اولیه شی مد نظرشونه، مشخصه ای از مناسبت و حکم و موضوع، مگر اینکه خلافش باشه نیاز به بیان داره. نداریم در مورد اشیا صحبت میکنیم، میگیم این اشیا مسکرن، مثلا این اشیا غیر مسکرن، مرادمون چیه؟ همینجا وقتی میگیم این شی مسکره این شی مسکر نیست، یعنی چی؟ یعنی این شی گاهی مسکره گاهی مسکر نیست، یا ذاتاً مسکره. وقتی حالا میگیم این شی مایعه مایع نیست، منظور چیه؟ ذاتاً مایعه یا ذاتاً مایع نیست، خلافش نیاز به توضیح داره. از این جهت همینقدر کفایت میکنه برای ما، ولو از جهت علمی اون قید خوبه باشه، نباشه ناقص نیست عبارت، اخفایی مقداری پیدا میکنه، قبول. اما من فقها، خب فقها هم گفتم رفقای عزیز، این توضیحی که گفتم در مورد فقها، شما میتونید بعداً اینطوری نگاه کنید به کتابها، جاهایی که توضیح مسائلهای فارسی عناوینی رو که به کار میبرن همون عناوین عربی اصیله، این همه عناوین روایاته. معمولا اونجاها این عناوین خودشون مجهولن برای ما، معمولا اینطوریه. جاهایی که حتی تو رساله ها که فارسی نوشته میشه خود اون عنوانه به کار میره. برید نگاه کنید تو عمده این مطلب، تو مثلا سید و زباهه هست، یه سری حیوانات اسمش در روایات اومده، همون اسمو اینجا میارن. چرا؟ چون تطبیق کردنش و شرایط زمانی و مکانی فعلی اون حیوان رو مشخص کردن خیلی سخته. خصوصیاتی که گفته شده در کتب لغت یا در عبارات یا در روایات طوریه که اگه بخواد الان منطبق بشه بر مثلا یه حیوان خاص، یه حیوان رو نمیگیره، مثلا یه 50 گونه جانوری رو میتونه شامل بشه. معمولا خود عنوان به کار میره، فقها هم برای همین خود عنوانش به کار میره. اجماعا نصن فتوا، نصشو که توضیح دادم، اجماع و فتواشم که دیگه معلوم. حالا مشکل ما استثناء حکمیه و فی بعض الاخبار در بعضی از روایات هست. خب یکونو رفقا، این متن کل روایت ها ظاهر عبارت که انه بخشی از روایت آورده و فی بعض الاخبار کذا، بعض قسمتیشو که انه آورده، نه این کل روایته، فقط راوی رو ذکر نکرده. راوی ابن ابی عمیره. روایت هم دو تا سند داره. من دیدم بعضی از نوشتجات نوشته بودن موثقه ابن ابی عمیر در مورد این روایت، نه این روایت صحیح هست، موثقه هم نیست. بله موثقه هم باشه برای ما فرقی نمی کنه، اما روایت صحیح هست. دو تا سند داره، یه سندش که خیلی عالیه، روایت از کتاب حسین ابن سعیده از اصول اربع من. بله میدونید معظم روایات کافی از کانال حسین ابن سعید، حسن ابن سعید و علی ابن مهزیار اهوازی رسیده. این سه تا هم سه تا اهوازی بودن، هم نه چون ما اهوازی، سه تا اهوازی بودن، هم عصر هم هم بودن و در یه زمانی گلوگاه فقه شیعه بودن. ای سه بزرگوار در زمان حضرت آقا امام جواد و آقا امام هادی، یعنی مقدار کمی بعد از آقا امام رضا صلوات الله سلام علیه و علیه مجمعین، اینها گلوگاه بودن. یعنی هر چه روایت می‌خواست از اصول بگذره، اینا مثل اینکه جامع اصول ماضیه بودن، از اینها می‌گذشته. خب چرا این رو گفتن؟ اگر فقیهی در اون عصر سما سند به زمان حسین بن سعید نداشته باشه، او دیگه فقیه نیست. این توضیح اول رو گفتم برای این بود. وقتی اینها خواهم مهارت پیدا کنید تو فقه، وقتی اینها اینطوره فقیهی باشه که تو همان زمان زندگی میکنه، تو عصر سماه، اما سند معتبر نداشته باشه، یعنی بخواد روایات حسین ابن سعید یا حسن ابن سعید رو مثلا وجاده ای نقل کنه، این مقدار زیادی از فقهش رو هوا میره. مقدار زیادی از روایات معتبر کافی رو دیگه نمیتونه ازشون استفاده کنه، چون میشن وجادتن. لذا وقتی رسید به حسین ابن سعید یا حسن ابن سعید، شما دیگه سند رو نمیخواد بررسی کنید، چه صدوق باشه، چه شیخ طوسی باشه، چه کلینی رضوان الله علیه مجمعی، معتبره، شک نکنید. اینها اصول مشهوره مفتابه های معتبری جدی بودنه که نمیشه مثلا شما بگید که مثلا صدوق سند نداشته باشه به زراره، هیچ دیگه مقدار زیادی از فتاویش خراب میشه. لذا حالا این روایت از اصل حسین ابن سعیده، راوی هم شیخ در تهذیبه. همین که راوی شیخ در تهذیبه و کتاب از اصل حسین و سعید روایت نقل شده، دیگه سند شیخ تا حسین و سعید معتبره. حتی اگر دیدیم او وسط یه آدمی بوده احیانا شیخ در مشیخه تعظیم آورده، میدونید تعظیم چجور نوشته شده دیگه، شیخ از صاحبان اصول گفته، صاحبان اصول تا روا تا خود مثلا حسین بن سعید این روایت از ابن ابی عمر چجوری نقل کرده اونو گفته، اما سند شیخ تا خود اصل حسین بن سعید رو شیخ در مشیخه آورده در آخر کتاب، دیگه تو متن کتاب ذکر نکردن، نه تو کافی نه تو استفسار. اینجا بعضیا حساس میشن، میگن خب بریم ببینیم اون سند شیخ تا حسین بن سعید چه جوریه، کافیه مثلا یکیش ثقه نباشه، میگن خب دیگه ثقه نیست دیگه، حجت خبر واحد اینجا رو شامل نمیشه. میگیم نه، او ثقه هم نباشه معلوم میشه شیخ اینجا قرینه وثوق داشته، نمیخوایم او رو توثیق کنیم به خاطر نقلشه، اما اینجا مشکلی ایجاد نمیشه. افرادی که در سند مشیخه میان غیر از افرادی هستند که در سند حدیث میان، افرادی که در سند مشیخه میان یعنی افرادی که رابطه شیخ یا مثلا صدوق رو داره با نویسنده یه اصل درست میکنه، نه با یک روایت، فرق داره. معمولا این مورد غفلت واقع میشه، از نکات مهم فقهی رجالی ما. کسی این وسط مشکل پیدا کرد به معنای ضعف سند بشه، یعنی یه اصل از اصول رفت رو هوا. جانم حالا اقلی من میگم، اقلش اینه که بگیم شیخ اینجا قرینه وثوق داره، اقلش اینه دیگه، یعنی شیخ یک اصل، اونم حالا مثلا اصل حسین ابن سعید اهوازی با اون شکلی که من توضیح دادم، این حسابش با حساب یه روایت عادی فرق داره، خیلی فرق داره. لذا روایت سند شیخ است تا حسین ابن سعید. لذا معمولا من خودم موقعی که دارم کار حدیثی انجام میدم، اسناد شیخ رو، اسناد صدوق رو تا نویسندگان اصول دیگه بررسی نمی کنم، نیازی به بررسی نداره، به خاطر همین توضیحی که خدمتون عرض کردم. اگر چیزی هست مال بعدشه، نه مال قبلش. بعد معمولا هم سندها به یک مورد ختم نمیشه، تعداد اسناد زیاده به یک اصل برای مثل شیخ، متکثره، از مجموعش هم قرینه حاصل میشه به وثوق. مضاف به این که نکته سوم، شیخ نه متأخر از صدوق و کلی نیست، معمولا اسناد شیخ به اصول غیر از اسانید انحصاری شیخ، اسانید عدو بزرگوار هم اسناد شیخ هستن، یعنی شیخ از توسط مفید به صدوق میرسه، شیخ توسط خود مفید به کلینی هم میتونه برسه، توسط بعضی دیگه از اساتیدش به کلینی هم میتونه برسه با دو واسطه، یه واسطه به صدوق، دو واسطه به کلینی، و بعد از او تمام اسنادی که کلینی داشته و صدوق داشتن میشن اسناد خود شیخ به اصول. شیخ علاوه بر اینها سند اختصاصی هم معمولا داره، لذا معمولا ما مشکلی تو نسبت شیخ با اصول نداریم. حالا یکی از اصول اصل حسین بن سعید، بعد از حسین بن سعید هم که همه از اصحاب اجماع هن. بعد از حسین بن سعید تو یه سند که از اصحاب اجماع ابن ابی عمیر و جمیل ابن دراج از حضرت صادق صلوات الله سلام علیه، تو یه سند روایت هم که حالا اگر اشکالی وجود داشته باشه تو اون یکی سنده است، یه شخصی به نام علی ابن حدید، شاید اون کسی که مثلا گفته این روایت موثق است نظرش به این قسمت بوده که مثلا تو یکی از روایات علی ابن حدید اومده. خب تو یکی از اسناد علی ابن حدید، تو یک سلسله سند علی ابن حدید اومده. علی ابن حدید هم عنایت کنید باز توش موثق بودن در نمیاد، حالا اینش هم جالبه. علی ابن حدید یه مشکلی که ما داریم اینه که شیخ طوسی علی ابن حدید را در رجالش تضعیف کرده، خود شیخ در رجال علی ابن حدید را تضعیف کرده. ببینید علی ابن حدید میشه بعد از حسین بن سعید ها، یعنی تو قسمت بعد روایت تا اصل درست، حالا از حسین بن سعید به این وقت تا به حضرت برسه، حسین سعید محاصره مثلا حضرت جواد، حضرت هادی و حضرت عسکری صلوات الله علیه اجمعینه، حالا میخواد تا حضرت صادق سند رو برسونه، نیاز به دو واسطه حداقل داره، یکیش علی ابن حدید. علی ابن حدید مبتلای به ضعف در کتاب رجال شیخ، پس بازم اگر مشکل علی ابن حدید باشه سند باید ضعیف بشه، نه اینکه موثق. موثق دیگه میدونید صحیحه از جهت وثاقت، صحیح نیست از جهت مذهب حداقل یکی از روات، اینطوریه.
خیلی توجه قبل حسین بن سعید، یعنی از شیخ طوسی تا حسین بن سعید مشکل نداریم، از حسین بن سعید تا حضرت رو بررسی میکنیم به صورت طبیعی. علی بن عید اینجاست، علی بن عید میخوام بگم پس دیگه موثق هم نمیشه. اگر تضعیف شیخ طوسی برای علی بن عید باشه نباید ضعیف است. چرا؟ چون یکی از راویات دیگه مورد اعتماد نیست، نه موثقه. موثقه معناش چیه در علم حدیث؟ اینو تو شرلوم هم چند بار شهید گفت براتون، صحت صدوری داره، صحت نسبت به مذهب محل اشکاله، حداقل توی یکی از روات. خب اینجا علی بن عید مشکلش مذهب نیست، مشکلش ضعف شیخ طوسی میشه. خب پس اگر هم اینطور باشه باز موثق در نمیاد، ضعیف میشه، باز یه اشکال مندفعه، چون علی بن حدید رو نجاشی توصیف کرده. خیلی جاها داریم که نگم خیلی جاها، اما کم نیستن جاهایی که شیخ تضعیف کرده باشه، نجاشی توصیف کرده باشه، توصیف نجاشی هم مقدمه بر تضعیف شیخ هم میشه. نجاشی عزبت بوده در علم رجال، اندت تعارض بین شیخ و نجاشی قول نجاشی محکمه همیشه. لذا با سند ایبر هم مشکل نداره. علایی ها روایت هم صحیح هست، هم مستنده، هم معتبره. هیچ وجهی هم برای اینکه موثقه بشه من پیدا نکردم خلاصه با این توضیحات. حالا ببینیم روایت رو یه جهت سندش بود و فی بعض الاخبار، پس روایت قابل فتوا هست، صحت هم داره. حالا توضیحش محل اشکال ماست. روایت رو ببینید، یکون لی علی الرجل دراهم، یکون لی برای من، علی الرجل پس یه دینی به ذمه کس دیگه است، دراهم یه سری درهم باید به من بده، فیعتینی خمرا، به جای اینکه اون درهم ها رو به من بده خمر به من داده. از کجا گفتم این به جای آن که؟ به خاطر فاحش. بدا فاصله بعد از خوبا مناسبت داشته باشه با قبلش، چی شد که خمر داد؟ جمله استینافی که نمیتونه باشه. به خاطر این قرینه فا میگیم پس به جای اون دراهم، ولی که تو روایت این نیست، اینو از بیرون داریم میاریم، به خاطر فاعه داریم میاریم، چون اگه ای بره دیگه روایت هیچ ربطی به اصل قصه ما نداره. اون موقع قال، این ظاهر حضرت دیگه، قال علیه الصلاه و السلام، حضرت فرمودن خذها، بگیر اون خمر را. حالا این بنابر اینه که ها به خمر بخوره، خمر مؤنث مجازی بشه. در بعضی از عبارات فقها ضمیر مذکر به خمر برگردونده شده، کم هم نیست، اما باز اینجا دیگه واضحه، خذها و افسدها، نابودش کن، فاسدش کن. منظور از فاسدش کن یعنی نه از بینش ببر، یعنی تبدیلش کن به سرکه، کنایه است، یعنی تغییر شیمیایی درش ایجاد کن. در بعضی از عبارات اطباء قدیم هم داریم، مثلا فلان داروی عطاری رو میگن که این مثلا فلان گیاه فاسده است. حالا یه سری موارد یادم بیاد براتون الان میگم، همین الان تو ذهنم اصلش یادم، مواردش الان یادم بیاد بهتون میگم. فاسده است یعنی این مثلا خوش شده، تغییر مزاج داده. بله بله، کلمه فاسده اینطوری استعمال شد تو عربه، پیش ما الان یه معنای دیگه ای داره. مثلا در مورد چیز داریم دیگه، عرض کنم خدمتتون، در مورد بعضی از فلزات داریم الان بهتون میگم. نقره. چی میگن در مورد نقره؟
نقره مثل بوده
فاسده شده، میگن نحاس فاسده، فکر کنم مورد اینطوری هم داره. پس بالاخره کلمه فاسد به معنای تغییر مزاج شیمیایی دادنه، نه الزاماً به معنای فاسد شدن به اون معنایی که امروز مد نظر ماست. و افسدها، او رو عوض کن، تغییر بده. قال ابن ابی عمیر، خب حالا مشکل بعدی روایت اینه، ادامه اومده چی؟ قال ابن ابی عمیر افسدها رو معنا کرد، یعنی اجعلها خلا، یعنی اون خمر را تبدیل به خل کن. حالا این مطلب چند تا گیر توشه، عنایت کنید. اشکال اول، این قال ابن ابی عمیر، این تفسیر ابن ابی عمیر، تفسیر ابن عمیر که در قوه خود روایت نیست، تفسیر ابن ابی عمر در قوه خود روایت نیست، پس معتبر نیست، پس روایت تو همون قسمت قبله و افسد ها تمام. حالا الان خوب توضیح بده، حالا یواش باش، اول اشکالو بگیم اون جواب باش. پس این در متن روایت نیست، این قال ابن ابی عمره معتبر هم نیست برای ما فهم ابن ابی عمره، ما روایت رو تا همون قسمت افسد ها باید تمام کنیم. خب حالا توضیح من برای این بود. حالا اینجا چند تا نکته وجود داره، چند تا جواب به این مطلب میشه داده بشه. مطلب اول اینه که اولا اگه برید خود وسائل رو الان نگاه کنید، خود وسائل رو نگاه کنید، تو وسائل قال ابن ابی عمر نیست، ابن ابی عمر راوی اصل روایته، اما قال ابن ابی عمر نیست. تو وسائل نگاه کنید قال خذها و افسدها، بعد در ادامه روایت اینطوری است که وجعلها خمرا، اصلا قاله نیومده توش، قال علیه الصلاة و السلام خذها و افسدها وجعلها خمرا. جانم کجا؟ حالا اونم یه نقل دیگه است، حالا عرض میکنم. پس تو بعضی از نسخ اصلا اس نیومده، خذها افسدها و جعلها خلا. یه نقل، یه نقلم همونی که الان شما گفتید. خب اینم یه مطلب دیگه، علا عجمی الفروز هم نیازی به این تفسیر ما نداریم، چون با توضیحی که گفتم کلمه افسدها به همون معنا استعمال شده. این اگر اون واژه هم نمی اومد، این تفسیر هم نمی اومد، ما خودمون از بیرون میدونستیم معنای افسدها چیه. پس یه قرینه توضیحی است، خودمون هم همینو میفهمیم. این اصلا فهم خودمون هم باشه اون قسمت معتبر هم نباشه اشکالی نداره. اینم یه نکته. نکته بعدی که وجود داره مهمتره، اصلا ابن ابی عمر هم باشد، ابن ابی عمر هم باشه، تفسیر واژه لغت، تفسیر این واژه از اون کسی که مخاطب حضرت برای ما پذیرفته است. همانطور که او در نقل الفاظ خبر ثقه است برای ما، در مراد یه تک واژه هم برای ما خبر واحد. یعنی او داره میگه امام، من تو مقام ظهور، تو مقام مخاطبه بودم با امام، امام مرادش از این واژه ای بود. ما کم نداریم، لحاظ کنید کم، روایت معمولا حکم رو به ما میده، اما موضوع و محمول از جهت تصوری رو نمیده، روایت تصدیق رو به ما میده، نه معنای تصوری و موضوع محمول. اما کم هم نیستن روایاتی که به صورت معنای تصوری و موضوع محمول برای ما اومدن، یعنی مشخص کردن فلان واژه رو که حضرت داره میگه مرادش فلان معناست، مگه روایاتی که معانی به ما میدن که حقیقت شرعیه دارن چجوری به ما میرسن؟ اصلا سوال حقیقت شرعیه سوال تصدیقی نیست، سوال تصوریه. ما معنا فلان لفظ میگیم، فقها میگن اول حقیقت شرعیه، بعد حقیقت عرفیه، بعد حقیقت لغویه. میگن اگر شعر براش معنای گفته بود، معنای شرعی مقدم بر معنای عرفیه، اگر نگفته بود نوبت به معنای عرفی میرسه. یه قاعده فقهیه که معنای شرعی مقدم بر معنای عرفی و معنای عرفی مقدم بر معنای لغویه. حداقل بیش از 30 مورد من عبارت براتون از فقها میارم که در کتب متعدده فقهی این قاعده اومده، لأن المعنى الشرعي مقدم على العرفي. خب معنای شرعی کی به ما میده؟ همین روایات به ما میده. حالا سوال از معنای شرعی سوال از ما، سوال از حل نیست که، تصدیق نیست که، سوال تصوریه. حالا اونجا چجوری به ما یه معنای لفظی رو میدن، قولشون هم معتبره، حجیت خبر واحد هم شامل قول اونا میشه، حالا اینم همینطور. کجا؟ این الفاظ مصحوب ما میگن، این هم همون. ایشون بنده خدا داره میگه بابا من بودم اونجا دیگه، امام مرادش این بود. یعنی اگر نمیگفت به ما نمیفهمیدیم. فرض کنید حالا ولی که از بیرونم فهمیدیم، ما ببینید بحث ما اینه که ما از بیرونم خودمون نوع استعمال عرب رو تو این معنا درست کردیم، اما حالا فرضم که ما نمیفهمیدیم رو باید داشت مجمل میشد. چجوری اگر حضرت گفت علیک با هذا الجالس بعد راوی میگه و اومع بیده الى زرارت ابن اعیون، میگیم این جمله اومع راوی گفت اما درسته، اگر نباشه روایت مجمله، چون ما مشارن الیه هذا رو نمیدونستیم. اینم همین، نیومده یه قسمت معنای مستنبط پیچیده رو به ما بگه، بعد بگیم خب این معنای مستنبط پیچیده، خب ابن ابی عمر فهمش برای خودش حجت است، ما هم فهممون برای خود. نه، ابن ابی عمر داره میگه بابا حضرت که داشت اینو میگه منظورش این بود، من اونجا بودم، راوی مستقیم روایت. پس این نباشه هم مشکلی نداره. پس این از جهت سندی و دلالی روایت رو توضیح دادیم، تمام؟ من اینها رو میگم میترسم دلم اینطوریه که شماها معمولا، نه که شما خوبید، اما معمولا طلبه ها دیگه به پایه 9 و 10 که میرسن دیگه احساس میکنن که حالا دیگه زیاد لازم نیست درس خارج قوی برن و کار کنن. حالا تا شما گیراییتون خوبه دارم اینا رو میگم چند تا کار حدیثی رو با یاد بگیرید ان شاء الله. رسیدیم به درس خارج، رسیدیم نرسیدیم حداقل چیزا اینطوری بالاخره شنیده باشید. اینا تمام، حالا بریم سراغ قسمت بعدی. این روایت از جهت حکمی هم محل اشکاله. اگه ما بنامونو گذاشتیم که اون خمر ثمره در مقابلش سحت خمر مالیت نداره و این مطالبی که ما میدونیم، بعد حضرت چجور گفته خوزها و افسدها؟ افسدها بعد از خوزها، خوزها بعد از مالیتشه، خوخم مالیت نداره. چه کارش باید بکن؟ پس اینجا یه چیز باید در تقدیر باشه، مثل کجاست؟ مثال بزنیم، مثل این که یک حری تو فقه خوندید تو شرح لمعه، احد عمودینش یعنی پدر یا مادرش مثلا عبد باشه، عمه باشه، بعدن او پدر و مادر رو میخره که آزاد میشه اتوماتیک. خب این میخره باید بتونه وارد ملکش بشه، این مبیع شأنیت وارد ملک شدن نسبت به شما مشتری رو نداره، اولا حضرت امضاش کرده، فقها اومدن در تقدیر گرفتن گفتن باید بگیم که این وارد ملک میشد آنم ما ثم ينعتق آزاد میشه، چون نمیتونست وارد بشه مرد. حالا اینجا هم یه چیز اونطوری باید درست کنیم ما، نه مثل اونه، اهمو با تقدیرش. یعنی ما خمر داریم، خمر ببینید پله هایی رو باید چی گفته؟ گفته خزها و افسدها. افسدها مشکل خیلی چیز خوبیه، چرا؟ چون خمر تبدیل میشه به خل، دیگه مشکلی نداریم. اما افسدها متفرع بر خزهاه، خزها متفرع بر مالیت خمره. حالا او یه جوابه، اول مطابق با قاعده نیست، درست شد؟ دوباره برگردیم، شما یه قرض داشتیه، این فی مقابل دراهمه، پس باید مالیت داشته باشه که در قبال دراهم قرار بگیره. مالیت که داشت خزها درست میشه در قبال دراهم، بعد افسدها درست میشه تبدیلش میکنیم به خر. اما اگه مالیت نداشته باشه خود خزها محل اشکال میشه، خزها که محل اشکال شد دیگه نوبت به افسدها نمیرسه. فقها میگن به خاطر قریب، یه جوابش اینه که بگیم آقا استثناء، خود این خلاف اومده خلاف قواعد حرف زد، پس معلوم میشه در این چنین مواردی استفاده از خمر اشکال نداره. یه دوره اینطوری میگفتن. اما رفقای عزیز
باب خمر به قدری ادله محکمه داره که ای با این مقدار قدرت نمیتونه در مقابل اونا وایسه. لذا استثناء نداریم اینجا، لذا اومدن گفتن در تقدیر داریم اینجا. یعنی گفتن که باید شما، چون تا این تبدیل به خلنش مالیت نداره و تا مالیت نداشته باشه قبال دراهم نیست، پس ما حالا اگر بگیم خمره برای خود اون طرف مقابل مالیت داره، مثلا فرض کنیم اون خودش کافریه که مستحل خمر بوده، مستتر ربهان بوده که ارزشش براش محفوظ باشه، خمر رو از اون میگیریم، اما به نیابت از او ید ما باید بشه ید امانی برای او. اول تبدیل به خلش کنیم، بعد که تبدیل به خل شد مالیت پیدا کرد، حالا تملکش کنیم که در مقابله در آهم بشه. اینطوری باید یه چیزی براش در تقدیر بگیریم تا روایت تصحیح بشه.
تقدیر چجوری اصلا درسته؟
بله برای همین گفتم مثل ملکیت احد عموده اینه.
استاد تو فرق کنم میشه براش فرض کرد که یه لحظه برای خودم میشه بعد حالا بسیار آزاد میشه؟
نمیشه، یک لحظه هم نمیشه.
شما دارید فهمید که ما عریض امانی از طرف یک دیگه میشه،
چکار کنیم دیگه؟ باید تنها را برای درست کردنش این میشه و الا هیچ با حکم فقهی ما سازگاری نداره.
یعنی این فرضیه این حالت؟
بله بله، خودم دارم عرض بیرون میگم دیگه، هیچ راهی نداریم مگر که در تقدیر باشه یه حکم فقهی. او حکم فقهی در تقدیر باشه، یعنی ما یدمون بشه ید امانی، بعد برای او تخلیل کنیم، بعد تملکش کنیم. حکم فقهی این وسط در تقدیر ید امانی همین حکم فقهی ید امانی باید در تقدیر باشه. یعنی اینجا که حضرت گفته خوزها، یعنی خوزها نیابتن ان خللها تخلیلش کن ثم تملکها، اینطوری باید بشه. این جمله خوزها و افسدها قائم مقام تمام این جمله‌ای بود که من گفتم، یعنی چند حکم فقهی پی در پی و الای قابل تفسیر نیست. بخونیم عبارت شیخ رو هم یه تیکه. و الا رفقای عزیز ببینید، دوباره برگردیم از بالای قصه. چرا ما الان داریم هرس می‌خوریم سر این روایت؟ ما بالا اومدیم گفتیم که ظاهر نصوص اجماع و فتاوی به ما میگن که مالیت نداره و اینها قابل معامله نیستن، نه خم نه فقا نه مسکر مایه بلسان. بعد این روایت پایین داره منفعت درست میکنه برای خم، یعنی یه جایی در قبال دراهمی که گردن کسی دیگه داشتی دین داشتی خمر بگیر ازش، این میشه منفعت محلله مقصوده اقلایی. یعنی در باب دین میشه از خمر این چنین استفاده کرد. حالا ما باید روایت رو یه جوری توضیح بدیم که مزاحمه با بالا نشه. ولی مراد به مراد از این
همین که الان ما می‌خوایم این تعبیر کنیم به سرکه، مثلا خب همین منفعت محلل مقصوده میشه دیگه، کار درست می‌کنه،
میشه آخرش اشکال، آخرش میشه اشکال. برام خواهم به همینجا برسم. ولی مراد به مراد از این خبر، اما می‌خوام همین رو بگیم الان ها، همین که فرمودی دارم می‌خوام بگم، اما اخذ الخمر مجانن. مجانن یعنی چی؟ یعنی قبال دراهم نشه ثم تخلیل رو ها بعدش هم تبدیلش کنیم به سرکه. رفقای عزیز این خودش دوباره مبتلا به یه اشکالیه، این توجیه. چرا؟ چجوری اخصا مجانن اتفاق افتاد؟ مالیت نداره، به ملک در نمیاد، چه حالا قبال دراهم باشه چه تبرعی باشه، این اصلا به ملک نمیاد.
خواهد اخذ که منحصر در ملکیت نیست، در خودش بگید
نگفته اخذ الخم مجانن. اخذ الخم مجانن یعنی چی؟ این همین که تو برش داشتی اووردیش بلو ملک تو هم نیست، یعنی کسی اومد وسط رو از شیشش عدس گرفت رفتش کار نداره دیگه، باش این خوبه، این توجیه خوب، او این بهتر شد. اخذها و تخلیلها لصاحبها، که اون موقع اگر صاحب کافر مستحل خمر مستتر به آب بوده باشه، خمر برای او مالیت داره، ملکیت هم داره،
شما هم یدت ید امانیه، ضابطه سر رواله، اخذ و تخلیل لصابا، بعد که تمام شد تبدیل شد به سرکه، ثم اخذ الخل و فاعن عن الدراهم، بعد اون موقع به تملک شما در بیاد و فاعن عن الدرهم در مقابل اون دراهم مورد قرض. خب حالا با این توجیه روایت درست شد یا نشد؟ شد. اگر این توجیه درست بشه روایت درست میشه، پس برای خمی منفعت محلله درست میشه. خب اگه منفعت محلله درست شد، پس آخرش حکم اصلی قصه استثناء میخوره. شما میخواستید بگید که برای خم هیچ منفعت محلله مقصوده قابل تصویر نیست، این توجیه روایت هم توجیه کرده و تو هم برای خم منفعت محلله درست کرد. چه کار کنیم؟ کنه شیخ میخواد اینطور جواب بدن، بگن این دیگه منفعت محلله برای خم نیست، این منفعت محلله برای خله، خله که منفعت محلله داره. خب اگه این جواب رو کسی بده، دوباره یه جواب دیگه میدن، میگن بالاخره پس راه استفاده از خمر ولو مع یه دو مرحله واسطه باز شد. یعنی اگه یه مکلفی اومد اما سوال کرد آقای خمر رو چه کار کنم، بالاخره یه راهی براش باز شده، راه بسته بسته نیست. چی جواب میدید؟ اینجا یه عده زیادی از فقها سبکشون اینطوریه، میگن که به خاطر اینکه این روایت دارید فقط تو این مورد درسته، در بقیه موارد احتیاطاً جائز نیست، فقط تو مورد روایت درسته. یه سبکه، یه سبک هم اینه که نه، ما قبلا براتون گفتم روایت رو با تقدیر درست کردیم، این تقدیر ما توجیه برای روایت، با این توجیه روایت زنده میمونه اما روایت قابل فتوا نیست. در مقابل اون ادله عامه محکمه که در مقابل خمره، که حتی ادله عامه یادتون بیاد تو کتاب لومه خوندید، حتی للاستشفاء یعنی استرار رو منفعت خمر رو منتفی کرد. من اکتحل به میل من الخم کحل الله به میل من النار یوم القیامه، ما حرم الله فلا شفاء فی. اگر اون ادله عامه باشه، اونا نفی منفعت اندل استرار هم کردن، تا چه برسه منفعت محلله اندل اختیار. بالاخره پس قصه پرونده الان تمام نمیشه، این روایت اگه توجیه بشه سوال بعدی به وجود میاد که آیا این روایت به منزله ناقض حکم کلی بالا هست یا نیست، دو تو موردش یا تو غیر مورد این روایت میشه استفاده بشه یا نه. پرونده هنوز مفتوحه. بفرمایید سه نفری بر سوال داشتید.
میگه اونها تقریبا نمیکنه اینجا تبدیل به سلام سرکی یا خلق میشه.
خب
این
تقریبا اونها
خودش
کمک نمیکنه
به اون برای جواب
دادن،
جواب
سوم میخوام
بگم،
علاوه تبدیل
و
اون
جواب
اولی که
گفتید
که چون خود محل اشکال مال قبل از افسدها، چون افسدها مبتنی بر خوزها مبتنی بر
افساد اینجا داخل جواب
مونده باشه. خوز محل افساد، خوزهاش چجور اتفاق میفته تا افسدها بیاد؟ افسدها فعل من علی الخمر، فعل من علی ملک الغیر که جائز نیست.
باید خوز رو با افساد معنی کنید، چرا؟ چون اگه نکنید،
خب بگم توجیه جدید نیست، مستقل نمیشه، چون افسدها مبتنی بر خوزها، خوزها مبرر میخواد. که اگه کلام شما دو بزرگوار به هم زمین بکنیم، دارید از شرط متأخر استفاده میکنید. اگه شرط متأخر بگید مشکل حل، روایت نیاز به تقدیر نداره، بعد اون موقع این روایت مشکل نداره، اون ملکیت آنما عموده این مشکل داره، او توجیه میخواد، این توجیه دیگه نمیخواد، با شرط متأخر قابل حل. دوتاتون داشتی شرط متأخر میگفتید، آقای مرشم ذهنش این بود، اما خب آقا هم سوال داشتن. اون که ظاهرا باید مفروض باشه،
یعنی باید تو جانب نفر اول مالیت و ملکیتش صحیح باشه، که بعد دیگه نیاز به توجیه الف لام الرجل هم نیست، قرینه سوال و جوابه. یعطینی عن الدراهم بدلا عن الدراهم، پس منظور این مال خودش بوده که داره به من اعطا میکنه. حضرت هم تو اونایه اشکال نکرده که این مال خودش نیست، پس معلوم میشه مالیت و ملکیت از چون مالیت و ملکیت است، پس معلوم میشه او کافر مستحل مستتر باق بوده باشه. مثلا راه های دیگه هم من گفتم پرونده مفتوحه. جان بفرمایید. مثلا
اون تو واقع قسمت زید میخواست تفسیر ابن ابی عمیر درست بکنه، فهمید که چیز جدیدی نگفته. این اخلال مثلا تبدیل به کلی یا سرکه چیزی که غالبا تنها نوع یا چیزی که باشه تصور میشه برای اخلال داخل هم
سرگستی
که چیزی
گرم میکنن قدر بشه؟ ظاهرن نه، ظاهرن این استفاده متعارفش خل بوده، شدن بوده، اما استفاده استرارش برای پزشکی هم بوده.
با تبدیل تبدیلاش
نه، تبدیل فقط به سرکه بوده ظاهر. نه نه، اون استثنا میمونه، اون اشکال آخر باقیه. ببین ما چند پله امروز بحث کردیم با هم، یکی سند روایت رو درست کردیم، یکی تو دلالت روایت واژه شناسی روایت رو درست کردیم. تو واژه شناسی روایت یه واژه هم تو خود روایت تفسیر کرده بود ابن ابی عمر، اونم نجات دادیم. بعد که قسمت فقه الحدیث روایت سندن و دلالتن تمام شد، اومدیم رو حکم روایت. حکم روایت نیاز به تقدیر داشت، بعد پله بعد اگر حکم هم درست میکردیم، حالا آخرش میشد استثنا نسبت به اصل قصه ما، چون اصل قصه ما داشت میگفت که خم هیچ نوع منفعت محلله ای نداره اجماعا نصن و فتوا، اما الان تونستیم براش با این روایتی منفعت محلله درست کنیم. آخرش چی شد؟ پرونده مفتوح موند. حالا یه توجیه دیگه هم ممکنه بعدن بشه اینجا داشت، اما این دیگه سخت در آوردن از تو روایت، من الان به صددش نیستم، اما حرف حقیه، یعنی این قابل دفاعه. خم هیچ فرقی با سایر محرمات نداره، همون قاعده منفعت محلله مقصوده در زمانهای متفاوت اختزاعات متفاوتی داره. اگر اینطوری حرکت کنیم اون موقع این روایت هم درست میشه، اما خب بعد اون موقع با ادله عاممون اول تکلیفمون رو معلوم کنی، او خیلی خیلی سخته. و صلی علی محمد و آل محمد.